صبحانه با خبر امروز.
قانون شکنان را میگیریم، به مافیای آب اصفهان اخطار میدهیم.
اعتراضات گسترده در چهارمحال بختیاری به بی‌آبی، نماینده شهر کرد در مجلس دولت پیشین را مقصر دانست. بررسی پاسخ ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، واشنگتن میگوید تهران باید از خواسته های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای دست بردارد. جلوگیری از تحصیل دختران در رشته موسیقی در شیراز، شماری از هنرمندان برای تدریس رایگان اعلام آمادگی کردند.
من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر؟
من اگه میتونستم.
و اقدام بیسابقه سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در ایجاد محدودیت، فهرست سینماگرانی که از فعالیت ممنوع شده اند اعلام خواهد شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 26 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال بختیاری، مردم معترض این استان روز سه‌شنبه در شهر کرد تجمع کردند و شعارهای علیه دولت و مقام‌های محلی سر دادند. این اعتراض‌ها به دلیل ادامه قطع آب لوله‌کشی شهر کرد و بعضی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری رخ داده. آب لوله‌کشی شهر کرد حدود یک هفته است که در بعضی مناطق گل‌آلود و یا کاملاً قطع شده است. مسئولان هم با وعده رفع مشکل مسبب این معضل را دولت قبلی عنوان می‌کند. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری از حدود 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی آغاز شد. در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
این آب لوله‌کشی شهر کرد است و نتیجه آن حقی که آنها میخوان یک کلمه است: آب. حدود یک هفته است که آب لوله‌کشی شهر کرد قطع شده، یا اگر هم هست آبی به شدت گل‌آلود از لوله‌ها خارج می‌شود. بیشتر روستاهای منطقه هم وضع مشابهی دارد. مسئولان محلی با تانکرهای سیار آبرسانی می‌کنند. اگر مقابل سازمان آب و فاضلاب به شهر کرد بروید، صحنه‌ای انتظار مردم را می‌بینید.
چی میاد آب سمیه بعدی؟
یه ساعت واسه میگه آب سمیه، آب سمیه میتونه
سمیه. الان یه ساعت آب گیرتو نمیده. تازه یه آب هم با تانکر میاره، هزار تا مریضی هم داره، اسهال، تیفوس.
اصلا مشخص نه. آبستونی که معمول بهداشت ساده
میتونم آقا. این سوار.
امروز چندومه؟
امروز
24 همه. اینجا که مرکز استان چهارمحال بختیاریه.
بختیاری آب 10% آب کشور داره تامین
میکنه. 10% آب کشور تامین میکنه ولی خودش نیازمند آب شرب است.
با این فرمونی که داریم پیش میریم، با قطعیه آبی که از کوهرنگ داره میاد، تا چند سال آینده دستگاه گوارش هممون به فنا میره و بیماریایی مثل سرطان دستگاه گوارش رو روده داریم.
بعد از بارش‌های سنگین و سیلاب، چشمه‌های کوهرنگ به شدت گل‌آلود شدند، به طوری که پمپاژ و حرکت آب در لوله‌ها متوقف شد. آبی هم که به مقصد می‌رسید، کدورت بالایی داشت. بعد از این ماجرا معلوم شد که اصلاً تصفیه خانه مدرنی بین چشمه‌های کوهرنگ و مصرف کنندگان در شهرها و روستاها وجود ندارد. وزارت نیرو به یاری مقام‌های محلی آمد و به طور اضطراری فیلترهای تصفیه برای رفع کدورت آب نصب کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چند روز پیش خبر از رفع مشکل داد.
در حال حاضر میزان ورودی آب شهر را از چاه‌ها ما افزایش دادیم و این تصفیه خونه هم که آب چشمه در اون وارد میشه حدوداً فعلا تا 50% ظرفیت رو تونستیم به بهره برداری برسونیم. انشالله بر اساس قول و قراری که گذاشتیم تا امشب 50% دیگرش هم به بهره برداری میرسه.
اما آبی که از لوله ها خارج میشد همچنان گل‌آلود بود و طبقه های بالای ساختمان ها هم به دلیل کاهش فشار آب نداشتند. بعد نوبت مدیر عامل آفوای کشور شد که از رفع مشکل خبر دهد.
مشکل جدی وجود نداره با توجه به تمهیداتی که انجام شده، فقط خواهشمون اینه که مردم عزیز شهر کرد امروز را حداکثر یکم صرفه‌جویی رو بیشتر بکنن. انشالله سعی میکنیم قطعی آب نداشته باشیم.
اما همچنان مشکل ادامه دارد و کاسه صبر مردم لبریز شده و به خیابان ها آمدند. مشکلی که بعضی از کارشناسان میگویند ربطی به انتقال آب چشمه‌های کوهرنگ به سایر استان‌ها ندارد و به دلیل کاهش بارندگی در زمستان پیش، سیلاب‌های اخیر و شرایط زمین‌شناسی منطقه آب به مدت طولانی گل‌آلود شده. اما ظاهراً مردم اعتمادی به مسئولان ندارند و آنها را مقصر می‌دانند. کسانی که بهمن ماه پارسال از کلنگزنی 64 طرح در استان با 15000 میلیارد ریال اعتبار خبر دادند، اما مرکز استان هنوز تصفیه‌خانه آب ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، اعتراض به مشکل تأمین آب در استان چهارمحال بختیاری. گفتگو می‌کنیم با نیکوهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و متخصص حوزه آب در واشنگتن. آقای کوثر، مشکل اصلی تأمین آب در مرکز استان چهارمحال و بختیاری چه هست؟ اعتراضات رو هم در پی داشته. چرا به گفته مسئولان هیچ تصفیه‌خانه‌ای قادر به تصفیه آب این منطقه نیست؟
درود بر شما. یکی این که در طول این چند دهه زیرساخت‌های مرتبط با تصفیه آب در اون در استان چهارمحال و بختیاری ساخته نشد، ایجاد نشد، و از زمانی که در دولت آقای خاتمی طرح استانی شدن شرکت‌های آب منطقی تصویب شد، انتظار می‌رفت که این مشکل استان حل بشه، اما هیچ اتفاق نیفتاد. و از طرف دیگر به این دلیل که بخش قابل توجهی از آب استان چهارمحال بختیاری که مربوط به حوزه کارون هست از این استان منتقل میشه، مجموع تصمیم گیری ها باعث فقر آبی این استان چه در بعد مدیریتی و چه در بعد مصرفی برای شهروندان شده.
و اعتراضاتی هم آقای کوثر در شهر کرد صورت گرفته. پیشتر همین اعتراضات وجود داشته و در واکنش برخی نمایندگان مجلس دولت قبلی رو مقصر وضعیت فعلی آب شهر کرد و اطرافش دونستن. راه حل کوتاه و بلند مدت برای برطرف کردن مشکل این منطقه چه هست؟
مشکلی که الان وجود داره در شهر کرد از چند زاویه بایستی بررسی بشه. یک قسمتش بعد تاریخیه، یعنی از زمانی که در دهه 20 شمسی تصویب شد که آبی از سرچشمه کارون در محدوده کوهرنگ منتقل بشه به زاینده رود، بخشی از حق آبه این حوزه که در همین محدوده استان هم قرار می گرفت برده شد، و بعد برای توسعه حوزه زاینده رود به دنبال این بودن که منابع آب دیگری رو هم تأمین بکنن. اما زیرساخت‌های لازم برای حوزه کارون در محدوده استان چهارمحال بختیاری شکل نگرفت، و الان هم برخی به دنبال این هستن، به ویژه نمایندگان مجلس، که برای جبران این خسارت آبی رو از حوزه زاینده رود در محدوده بن بروجن از زاینده رود منتقل کنن بیان وارد محدوده حوزه کارون در چهارمحال بختیاری بکنن. و نکته ناراحت کننده این هست که نفع تمامی این پروژه که اجرا میشه به گروهی که ما به نام مافیای آب میشناسیم و قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت مشاوری مثل مهاب قدس و مجموعه دیگر که نقش داشتن در این فعالیت ها، اونها نفع میبرن. و از این اعتراضات هم ظاهرا برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای جعفری و دیگر افرادی که مشوق طرح انتقال آب بوده اند نفع خواهند برد و خیال میکنن که از این طریق میتونن رأی بیشتری رو هم ببرن. و متاسفانه در اعتراضات اخیر هم برخی از اونها دارن به این مسئله بیشتر دامن میزن.
بسیار سپاسگزارم از شما نیکوهنگ کوثر از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
تابستان امسال بسیاری از مناطق ایران شاهد سیلاب‌های کم سابقه‌ای بودند. سیلاب‌هایی که به دلیل فقدان مدیریت بحران کارآمد و زیرساخت‌های مناسب از جمله سیلبند و سیستم‌های هشدار دهنده خسارات مالی و جانی زیادی را به بار آوردند. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به این سیلاب‌ها و مشکلات مدیریتی برای مهار سیل در ایران.
سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید از اوایل مرداد ماه در سراسر ایران به راه افتادند.
وای، ورودی شهری است از تفت.
24 استان کشور درگیر سیل بودند. از مازندران و گلستان و تهران گرفته تا اصفهان و شیراز و سیستان و بلوچستان. آخرین آمار سازمان هلال احمر ایران میگوید 93 نفر کشته شدند و 6 نفر هم همچنان مفقودند. خسارت‌های مالی هم کم نبوده. به گفته مسئولان دست کم 20,000 واحد مسکونی در سیل‌های اخیر آسیب دیدند و 1/3 آنها نیاز به بازسازی کامل دارند. وزیر کشاورزی برآورد خسارت به زمین‌ها و مزارع را 10,000 میلیارد تومان اعلام کرده. خسارت به اموال شخصی مردم هم که در بسیاری موارد قابل اندازه‌گیری نیست. با جاری شدن اولین سیلاب‌ها، بسیاری از عملکرد سازمان هواشناسی و صدا و سیما برای پیش‌بینی و اعلام هشدار به موقع انتقاد کردند. طبق معمول مسئولان پاسخ قابل قبولی ندادند و در عوض مدیریتشان را در مقایسه با مدیریت بحران کشورهای دیگر به رخ مردم کشیدند. البته با ارائه آمارهای غلط.
شاید یک ماه نمیگذره که در اروپا رخداد پدیده حدی افزایش دمای قابل ملاحظه باعث از بین رفتن شاید صدها هزار نفر شد. این دقیقاً معنیش این هست که حداقل بخشی از معنیش این هست که پیشبینی خیلی درستی ندادن. بخشیش هم شاید مردم در معرض اون در واقع افزایش.
هزار چی؟
هزاران نفر. ده ها هزار نفر. بله. اشتباه گفتم صدها بله. هزار. هزاران نفر در واقع صدها نفر به رحمت خدا رفتن.
به خاطر گرم.
نخیر تا هزار نفر هم
آره.
تا هزار نفر یعنی صدها نفر آره. در واقع به خاطر این گرمای اروپا از بین رفتن. نمیدونم اگر اشتباه گفتم اصلاح بکنم.
تغییرات اقلیمی در بروز پدیده‌های آب و هوایی غیر معمول در سال‌های اخیر تأثیر به سزایی داشتند، اما آنچه در ایران به آن کم توجهی شده علاج واقع قبل از وقوع است.
چی شده که این سیل تبدیل به سیلاب خسارت زا میشه؟ اونم برمیگرده به مسئله بالادستی که در حقیقت بالادست مسیل ها هستن که ما اونجا تغییراتی رو ایجاد کرده ایم. برای نمونه پوشش گیاهی رو نابود کرده ایم. یعنی خیلی ساده تعادل دام مرتع و در هیچ کدوم از مراتع ما به درستی انجام نشده. جنگل ها رو نابود کرده ایم. عملیاتی که میبایست برای جبران این خسارت هایی که ما به طبیعت زده ایم انجام بدیم به درستی انجام نشده. عملیات آبخیزداری که میبایست بندهایی در اونجاها ساخته بشه، عملیات‌های فیزیکی و بیولوژیک انجام بشه که نشده. حتی برای مکانیابی بندها هم گاهن به درستی عمل نگردیده.
در بسیاری از موارد نزدیک بودن مناطق مسکونی به بستر رودخانه‌ها خسارت ناشی از سیل را دوچندان کرده. در ایران به خاطر وجود فساد اداری و زمین‌خواری هایی که صورت می‌گیرد، حریم رودخانه ها به خوبی مشخص نمی شود و ساخت و سازهای غیر اصولی در مسیرهای احتمالی سیل جان و مال مردم را به خطر می اندازد. ناکارآمدی مدیریت بحران هم بر کسی پوشیده نیست.
عملیاتی که اونها انجام میدن بعد از بحران هست، یعنی اون سیل یا اون حادثه طبیعی رخ داده، بعد از اون حالا به فکر این هستن که به قولی جبران بکنن یا خسارت ها رو کمتر بکنن. در حین بحران و قبل از بحران ما مدیریت آنچنانی نداریم. اصولا در رابطه با قبل از بحران که پیشگیری هست، ما برنامه‌هایی رو ندیدیم که این برای نمونه ستاد بحران یا اون جاهایی که مربوط به این مسائل هستن برنامه‌ای داشته باشن.
وزارت کشاورزی از نهادهایی است که مسئولیت پیشگیری از سیل را بر عهده دارد. آمارها نشان می‌دهند طرح‌های آبخیزداری در سال‌های اخیر به حال خود رها شدند. امسال حدود 1.5 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری پیش بینی شده که تاکنون تنها 1/3 آن اجرا شده. عملیاتی که عدم انجام به موقع آن به فرسایش بیش از حد خاک منجر می شود.
ما نیاز به یک مدیریت تلفیقی داریم. برای این بحران ها ما باید پایش داشته باشیم، باید مدیریت قبل از بحران داشته باشیم که برمیگرده به مدیریت درست سرزمین، که بخشی از اون آب خیزداری هست، بخشی از اون آب خانداری هست، بخشی از اون مرتعداری درست هست با رعایت تعادل دام و مرتع و حفظ پوشش گیاهی. در بعضی از جاها ما باید پوشش گیاهی رو احیا بکنیم. همه این کارها باید قبل از وقوع سیل در طی سالیان باید انجام بشه.
راهکارهایی که اگر به آن توجه فوری نشود، با توجه به شدت گرفتن تغییرات اقلیمی، ممکن است حتی در سالهای آینده شاهد بحرانهای آب و هوایی و زیست محیطی بیشتری در ایران باشیم. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که در حال ارزیابی واکنش ایران به پیشنهاد نهایی این اتحادیه برای احیای برجام است. اتحادیه اروپا میگوید که با سایر اعضای برجام و ایالات متحده هم در حال رایزنی است تا برای اقدامهای آتی در این زمینه تصمیم گیری کنند. ایران در ساعات پایانی روز دوشنبه پاسخ خود را به این پیشنویس که اتحادیه اروپا آن را نسخه نهایی توافق احیای برجام مینامد ارائه داد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال بررسی پاسخ ایران هستند. تهران دوشنبه شب پیش از پایان مهلت زمانی اتحادیه اروپا به این کشور پاسخ خود را به متن پیشنهادی این اتحادیه برای احیای برجام ارسال کرد. نبیلا ماسرالی، سخنگوی سیاست خارجی کمیسیون اروپایی، میگوید اکنون وقت حد زدن درباره زمانبندی ها نیست.
در این مرحله همه در حال بررسی این پاسخ هستند و اکنون زمان آن نیست که در مورد زمان بندی یا هر موضوع دیگری گمانه زنی کنیم. راهی که پیش روی همه مذاکره کنندگان است، بررسی آن توسط همگان از جمله ایالات متحده است. این تنها چیزی است که می توانم در این مرحله به شما بگویم.
یک روز پیشتر ایالات متحده گفته بود که جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را از پاسخ خود به متنی که او حدود 10 روز پیش به تهران و واشنگتن ارائه داده بود مطلع کرده. احتمال توافقی که ممکن است منجر به لغو تحریم‌های آمریکا بر تولید نفت ایران شود، پیشاپیش قیمت‌ها را در بازار جهانی کاهش داده. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع مطلع نوشت که تهران انتظار دارد در 2 روز آینده پاسخ طرف مقابل را دریافت کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه پیشاپیش ارسال پاسخ تهران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام گفته بود که اکنون نوبت انعطاف از سوی ایالات متحده است.
الان نوبت انعطاف طرف آمریکایی است. اگه بخوام صادقانه قضاوت کنم، از من بپرسید آیا طرف آمریکایی انعطافی نشون داده؟ طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در 2 موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع‌بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بارها به ایران گفته که نمیتواند تضمینی درباره خارج نشدن دولت‌های بعدی از این توافق را بدهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفته بود که تهران باید از خواسته‌های غیر برجامیش دست بکشد.
در مورد اینکه بازگشت به پایبندی متقابل به برجام چگونه خواهد بود خیلی روشن توضیح دادیم. مسائلی وجود دارند که ایرانی‌ها روی میز گذاشتند و آنها آشکارا با برجام همخوانی ندارند. هر باری که چنین درخواستی را مطرح کردند ما به وضوح اعلام کرده‌ایم که برجام تنها درباره یک موضوع و فقط یک موضوع، یعنی برنامه هسته‌ای ایران است. ما آماده مذاکره بر سر یک موضوع و فقط یک موضوع هستیم.
در روزهای گذشته برخی از رسانه‌ها از جمله پولیتیکو و وال استریت جورنال با ادعای دسترسی به متن این پیشنویس پیشنهادی توافق گفتند که اتحادیه اروپا به تهران امتیازهای بسیاری داده. از جمله این امتیازها بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس بارها از تهران خواسته درباره علت وجود آثار اورانیوم در چند تأسیسات اعلام نشده خود پاسخی روشن بدهد، اما ایران می‌گوید که تا این پرونده مختومه اعلام نشود با پیشنویس احیای برجام موافقت نخواهد کرد. خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا هم یکی دیگر از پیش شرط‌های ایران است. یک مقام اتحادیه اروپا حدود دو هفته پیش گفته بود که این درخواست ایران قرار است پس از توافق مورد بررسی قرار بگیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اما روز دوشنبه تاکید کرد که اگر خواستگان‌ها روی این سه موضوع تامین شود، آماده اعلام توافق در نشست وزیران خارجه در وین خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بررسی می‌کنیم آخرین خبرها پیرامون احیای برجام و توافق هسته‌ای با غرب رو. گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، اتحادیه اروپا اعلام کرده که پاسخ ایران را دریافت کردیم و در حال بررسی مسیر پیشرو هستیم. این مسیر پیشرو چه هست؟
در این مورد توضیح میدم، ولی اجازه بدید توضیح دیگری بدم در حاشیه نکته اول، که اروپایی‌ها واقعاً وظیفه‌ای برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی ندارن. این پاسخ برای آمریکاست که طرف مقابل جمهوری اسلامی است و اروپایی‌ها از طریق کمیسیون امور خارجه واسطه برگزاری این مذاکرات. و آیا اینکه واقعاً مسیر آینده این تلاش‌ها چه خواهد بود؟ به باور من تلاش‌ها یقیناً به شکست کشیده شده. در شرایط کنونی زمانی ما هیچ بختی نمیتونیم عملگرایانه برای به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای احیای برجام قائل باشیم، و حالا گام بعدی که آمریکا و البته اسرائیلی‌ها مرتب عنوان می‌کردن، اینکه گزینه‌ها روی میز هست، ببینیم آمریکا واقعاً چه گزینه‌ای رو میتونه انتخاب بکنه. گزینه‌هایی که باقی هست جز جنگ، یکی مقابله مسلحانه است، یعنی برخورد نظامی که میتونه جنگ تمام عیار نباشه، و دیگری جنگ نرم، و لازمه این کار این است که پرونده جمهوری اسلامی از طریق یکی از اعضای ناظر بر برجام به شورای امنیت حاله بشه و تحریم هایی که ما مطابق و موافق قطعنامه 23 شورای امنیت لغو شده بود دوباره اعاده بشه. و اما مسیر برخورد نظامی، این رو آمریکایی ها واقعا دوست ندارن، دست کم دوست ندارن در ماهای محدود مونده به انتخابات ماه نوامبر این برخورد صورت بگیره. یقینا پیش رای دهندگان آمریکایی این خیلی شاید طعم خوشی رو باقی نگذاره. راه پیش رو خیلی دشوار نیست و خیلی متنوع و متعدد نیست، ولی همچنان آمریکا و شرکای اونها در اروپا از اعلام شکست مذاکرات تفره میرن و نمیخوان به خصوص مفاد مذاکراتی که صورت میگیره و مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود داره رو علنی بکنن، آشکار بکنن. بین علت ناظران برنامه اتمی ایران و کسایی که تلاش ها برای برجام رو دنبال میکنن از نظر رسمی در تاریکی مطلق هستن و این وضعیت باید تغییر بکنه.
و آقای تقی‌زاده، برخی از مقامات و رؤسای سابق سازمان‌های بین‌المللی هم خواهان احیای برجام شدند. به عنوان مثال بان کی‌مون دبیر کل سابق سازمان ملل، و یا در اسامی رو که من نگاه می‌کنم مری رابینسون رئیس جمهوری سابق ایرلند و برخی دیگر از رؤسای سابق سازمان‌های بین‌المللی و جهانی. آیا به نظرتون این اقدامات می‌تونه تاثیرگذار باشه در به ثمر رسیدن توافق، یا اینکه بیشتر جنبه نمادین دارند؟
جو سنگینی که بعد از کشف توطئه ترور علیه جان آقای جان بولتون مطرح شد و همینطور صحنه سیاسی که مسموم شده با تلاش برای کشتن آقای سلمان رشدی در آمریکا، محیط رو به خصوص از نظر سیاسی در آمریکا خیلی حاد کرده. بین علت اظهار نظرهایی یا توصیه هایی از نمونه هایی که شما از اون یاد کردید کمتر میتونن در تغییر وضع تأثیر روشن و قاطع داشته باشن، هرچند که همه این ناظران و شاید غالب کشورهای دنیا و حتی افکار عمومی در آمریکا مایل پرهیز از جنگ با جمهوری اسلامی است. بنابراین هنوز امیدی به برجام رو میخوان نگه دارن، ولی با توجه به دشواری شرایط من این امیدها رو خیلی رنگین و پرفروغ نمیبینم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، از اینکه با ما همراه بودید. خب سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از احتمال طرح اتهام جدید علیه یک تبعه کشور سوئد خبر داده که در ایران بازداشت شده. تا کنون هویت این فرد اعلام نشده، اتهامش جاسوسی است، اما سخنگوی قوه قضاییه گفته که اتهام دیگری هم ممکن است برای او مطرح شود. گفتگو می‌کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، جمهوری اسلامی همواره متهم بوده به گروگانگیری برای پیشبرد مقاصدش، در مورد این بازداشت چه ابهاماتی وجود داره؟
ببینید، بی دلیل نیست که چنین اتهاماتی متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و به طور کلی حکومتی به اسم جمهوری اسلامی میشه. قوه قضایی مستقلی که در این مدار سیاسی وجود نداره. دستگاه قضایی بخشی از همون دستگاه اجرایی و بخشی از همون دستگاه قانون‌گذاری و کلیت نظام هست که به صورت یک پارچه در واقع به شکلی کاملا غیر مشروع و غیر قانونی در معنای دقیق و درست کلمه در واقع عمل میکنه. شما از یک دستگاه قضایی انتظار دارید که مثل هر جای دیگری زمانی فردی رو بازداشت کنه که اتهامات و دلایل کافی برای اثبات اتهامات رو داشته باشه و بعد قادر باشه این اتهامات رو به روشنی برای افکار عمومی توضیح بده. مثلا فرض کنید در موردی که در همین آمریکا اخیراً پیش اومده، خب اف بی آی میاد اسم و مشخصات فردی رو اعلام میکنه، میگه چون این فردی با این مشخصات عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در تلاش بوده که ترور جان بولتون رو طراحی بکنه، یا فرد مهاجم به سلمان رشدی. خب دلایل متهم و کافی وجود داره، باید به دادگاه میدن بدون شکنجه، بدون ارعاب اون مسائل مطرح میشه. در جمهوری اسلامی خب چون این وضعیتی وجود نداره، در واقع افراد بازداشت میشن و بعد برای اونها دلایلی برای این اقدام تراشیده میشه، بهانه هایی براش پیدا میشه، چرا که هدف اصلی جمهوری اسلامی به مجازات رسوندن یک فرد خاطی نیست، که اگر چنین بود خب بسیاری از افراد خاطی که اتفاقا در رأس امور در جمهوری اسلامی هستن و مسئول جنایت های کم سابقه هستن باید بازداشت و محاکمه میشدن. از این جهت چنین افرادی مثل این فرد سوئدی که نه هویتش اعلام شده و دلایل او بازداشت او به عنوان جاسوس بازداشت شده، و حالا الان فراتر هم میرن و میگن دلایل دیگر. این معنیش این هستش که هر موقعی که لازم بشه و ضرورت‌های سیاسی ایجاب بکنه برای معامله و باجگیری، ما هر اتهام دیگری رو هم متوجه این فرد خواهیم کرد تا بتونیم به نتایجی که میخوایم دست پیدا بکنیم.
و نکته مهم آقای برزگر، در مورد نشست سخنگوی قوه قضایی حضور فرزند حمید نوری هست در این مراسم و نشست، آیا پیامی داره این اقدام؟
البته اصولا به نظر میرسه که تمام وضعیتی که بین جمهوری اسلامی و سوئد پیش اومده، هم در مورد این فرد 30 ساله‌ای که به اتهام جاسوسی و احتمالا نادرست بازداشت شده، و هم در مورد دکتر احمد رضا جلالی، این وضعیت بوده. یعنی جمهوری اسلامی بعد از اینکه نتونست دولت سوئد رو مجبور بکنه که در روند امور قضایی در کشور سوئد دخالت بکنه، در اینکه در اونجا دستگاه قضایی واقعا مستقل هست و دولت توانایی مداخله در فرایندهای قضایی رو نداره، بعد از ناکامی که داشت سعی کرد که با پیشیدن مسئله ضرور به اعدام آقای جلالی فشار وارد بکنه، درست در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری اعلام کردن که در اون زمان که آقای جلالی تا آخر ماه اردیبهشت اعدام خواهد شد، که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و مشخص شد که این هم در واقع یک حربه سیاسی و نوعی اعمال شکنجه به زندانی و خانواده او و اعمال فشار به دستگاه قضایی است. حضور فرزند حمید نوری هم معید همین نکته است. البته فرزند حمید نوری بیشتر هم با مقامات قضایی و همینطور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. جمهوری اسلامی در تلاش هست که با این اعمال فشار، با این گروگانگیری و باجگیری، مقدمات آزادی حمید نوری و همینطور البته اسدالله اسدی رو در بلژیک فراهم کنه، که تا کنون موفق نشده، مخصوصا به دلیل اعتراضاتی که در این زمینه صورت گرفته، اطلاع رسانی‌هایی که صورت گرفته، ولی این مانع نشده که جمهوری اسلامی از روش خودش عقب نشینی بکنه، برای اینکه متاسفانه در گذشته به دلیل مماشات کشورهای غربی این روش گروگانگیری و باجگیری جواب داده، تا جایی که حتی محسن رضایی به صراحت از این موضوع به عنوان یک منبع درآمدزایی برای پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی سخن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما در ایران رسانه ها میگویند که رشته موسیقی برای دانش آموزان دختر در هنرستان کامیاب شیراز حذف شده است. خبر آنلاین گزارش کرده که طی پیامی به 61 نفر از والدین این دانش آموزان اعلام شده که پذیرش در رشته موسیقی برای دختران منتفی شده و برای دریافت پرونده تحصیلی به مدرسه مراجعه کنند. در مقابل شماری از نوازندگان و موسیقیدانان ایران با اعتراض به این تصمیم اعلام کردند که آماده‌اند به این دانش آموزان دختر به طور رایگان آموزش دهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخل ایران اخباری مبنی بر حذف رشته موسیقی از فهرست رشته‌های هنرستان‌های استان فارس برای دختران دانش آموز دوره متوسطه منتشر کردند که واکنش برخی چهره‌های معروف دنیای موسیقی در ایران را برانگیخته. خبر آنلاین روز دوشنبه گزارش کرد که هنرستان شهید کامیاب شیراز پیامی برای اولیای 61 دختری که برای رشته موسیقی این هنرستان ثبت نام کرده بودند فرستاده و با آنها خبر داده ثبت نام دخترانشان منتفی است و باید برای دریافت پرونده تحصیلی به مدرسه مراجعه کنند. پدر یکی از این دانش آموزان دختر به خبر آنلاین گفته:
ما همه مراحل ثبت نام را طی کرده بودیم و فرزند من و 60 نفر از اولیای دیگر با هزاران آرزو و با علاقه زیاد چندین سال است که مشغول فعالیت و آموزش در این زمینه هستند و برنامه ریزی کردند که در رشته موسیقی ادامه تحصیل دهند، اما بدون هیچ دلیل درست و منطقی اطلاع دادند که بیایید و پرونده فرزندانتان را بگیرید و در رشته دیگر ثبت نام کنید.
خبر آنلاین نوشته که وقتی که والدین این دانش آموزان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کردند، با آنها گفته شده باید از تهران مجوزی بیاید تا بتوانند ثبت نام کنند. یکی از مسئولان هنرستان کامیاب شیراز که نخواست نامش ذکر شود به خبر آنلاین گفته:
چیزی که از سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبت نام دختران در رشته موسیقی عنوان شده، عدم تأمین منابع مالی است. البته قرار است به زودی جلسه تشکیل شود و موضوع بیشتر بررسی شود و خیلی امیدواریم که مسئله کاملا حل شود.
این مسئول گفته که در سالهای گذشته برای دروس تخصصی موسیقی قراردادی از سوی آموزش و پرورش با آموزشگاه‌های موسیقی مورد تایید بسته می‌شد که هزینه آن را آموزش و پرورش شیراز پرداخت می‌کرد، اما از امسال این سازمان اعلام کرده که این هزینه را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که ثبت نام از پسران در همین رشته در هنرستان پسران در شیراز انجام شده. در واکنش به این خبر، سهراب پورناظری، آهنگساز ساکن ایران، روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود نوشت که حاضر از کل هزینه یک سال تحصیل این دانش آموزان دختر را تقبل کند. علی قمصری و بهنام ابوالقاسم، دو آهنگساز ساکن ایران، هم در صفحه اینستاگرام خود نوشتند که در صورت صحت خبر به صورت رایگان به این دانش آموزان دختر در شیراز موسیقی تدریس خواهند کرد. روز سه‌شنبه اما فرشید قاسمی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس، خبر حذف دختران از رشته موسیقی در هنرستان‌های شیراز را تکذیب کرد. مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مراجع تقلید بارها نسبت به ارائه هنر زنان به خصوص در حوزه موسیقی واکنش نشان دادند. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم را ممنوع و مجاز نمی داند و در مورد حضور نوازندگان زن هم بر روی سن در کنسرت ها سلیقه ای عمل شده و گاهی جلوگیری شده. چند سال پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی پا را فراتر گذاشت و از ترویج موسیقی در هنرستان و دانشگاه‌ها انتقاد کرد.
الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مذاق اسلام.
بسیاری نگرانند حذف احتمالی رشته موسیقی از فهرست رشته های هنرستان های استان فارس برای دختران در راستای سیاست های اخیر حکومت ایران برای محدود کردن فعالیت بیشتر زنان در جامعه و اعمال قوانین تفکیک جنسیتی باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
رئیس سازمان سینمایی ایران از تکمیل فهرست ممنوع شدگان از فعالیت در سینما خبر داده و میگوید این اسامی تا هفته آینده اعلام خواهد شد. همزمان مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سینماگران امضا کننده بیانیه مشهور به تفنگت را زمین بگذار هشدار دادند که در صورت پس نگرفتن امضا اسامیشان در فهرست ممنوعه خواهد آمد. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
ببینید وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید، یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
این توصیف ترانه علی دوستی از شرایط زندگی در ایران از جمله مواردی بود که خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت تا حکم ممنوع الکاریش را صادر کنند. خانم علی دوستی که به همراه تعداد دیگری از بازیگران و کارگردان فیلم برادران لیلا در جشنواره کن حضور یافته بود، تنها مقهور نظام نبود. نوید محمدزاده بازیگر دیگر این فیلم هم ممنوع الکار شد. پیشبینی سعید روستایی هم درست از آب در آمد و خود فیلم هم توقیف شد.
نمایشش رو نگرفتیم، قراره که برگردیم بریم بگیریم. یه لیست سانسوری هم به ما دادن، ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد. نمیدونم اینا میگم بعد دو روز دیگه میرم مجبور میشم سانسور کنم.
ولی نه تو که سانسور نمیکنه.
آره یعنی که
برادران لیلا تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره کن امسال نبود. عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای زر امیر ابراهیمی همراه داشت هم خشم تهران را برانگیخت. اگرچه فیلم محصول مشترک فرانسه و سه کشور اروپایی است، مسئولان سینمای ایران آن را توهین به مقدسات دانستند و اعلام شد با عوامل ایرانی فیلم برخورد خواهد شد. یکی از آنها هایده صفیاری، تدوینگر برجسته ایرانی که چندین جایزه و تندیس در کارنامه خود دارد برای تدوین فیلم‌های از ابراهیم حاتمی کیا، خسرو سینایی و اصغر فرهادی. محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، میگوید خانم صفیاری از جمله اسامی مورد بحث در فهرست ممنوع الکارهای سازمان سینمایی است. آقای خزایی نگفته تصمیم گیرندگان این فهرست چه کسانی هستند، نگفته مبنای تصمیم گیری برای حذف و خانه نشین کردن هنرمندان چیست. با این حال رئیس سازمان سینمایی که از زمان برگزار کردن جشنواره فیلم پلیس برای نیروی انتظامی در زمان محمد باقر قالیباف نشان داده بود گوش مطیعی برای نظام و نظامیان دارد، میگوید فهرست ممنوع الکارها هفته آینده اعلام خواهد شد. فهرستی که مقامات وزارت ارشاد حالا آن را مبنای تهدید و ارعاب سینماگران قرار دادند، از جمله اعمال فشار بر سینماگران بیانیه تفنگت را زمین بگذار، بیانیه‌ای که از مأموران و نیروهای امنیتی می‌خواست در برابر مردم معترض آبادان از نیروی قهریه استفاده نکنند و سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. به محض انتشار بیانیه اعمال فشار بر امضا کنندگان آن برای پس گرفتن حمایتشان آغاز شد. ادامه فشارها منجر به بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان این بیانیه شد و با دربند کردن جعفر پناهی ادامه پیدا کرد. دور تازه اعمال فشار همزمان با حرفهای محمد خزایی درباره انتشار فهرست ممنوع الکارها آغاز شده و مسئولان وزارت ارشاد به سینماگران گفتند عدم پس گرفتن امضاهایشان به معنی ممنوعیت فعالیت آنها در زمینه‌های مختلف سینمایی خواهد بود. سازمان سینمایی وزارت ارشاد سیاست خط‌کشی و یکسانسازی نظامیان را تحت عنوان استانداردسازی اعمال می‌کند. سیاستی که پیشتر محمد خزایی وعده داده بود.
ما با اینا کم کار داریم. اینا نگران باشم. آقای گوالو. نگران باشم من تو برنامه روز اولی هم که اومدم تو سازمان سینا اردو وقتی هستم. وقتی رفتم تایید کننده نگران نباشم. دیگه من تایید کننده شدم. ولی میخوام خدمت شما روز اولی هم که اومدم تو سازمان سینمایی گفتم. گفتم استاندارد سازی.
آیا بدنه فرهنگ و سینما تا به این فشارها را خواهد آورد یا نحیفتر و شکننده تر از همیشه خواهد شد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
هر کی ناراضی بره از این خونه،
خاک بر سر هر چهارتاتون با هم.
خب، سازمان سینمایی وزارت ارشاد و کار بر روی فهرستی از سینماگران که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. گفتگو میکنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی از استانبول. آقای مصلح، اگر نگیم بی سابقه، حداقل کم سابقه است اینکه فهرست ممنوع کارها رسمی اعلام بشن در حوزه سینما. چه سیاستی رو داره دنبال میکنه سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی؟
ببینید، من فکر میکنم حتی میشه گفت بی سابقه، به خاطر اینکه هیچ وقت به لحاظ در واقع به شکل رسمی این چیزا اعلام نمیشده. ممنوع کار کردن و توقیف معمولا یک چیزهای غیر رسمی و حتی محرمانه بوده که هر وقت مجبور میشدن خیلی به سختی تاییدش میکردن. الان نگاه کنید توی این دولت خیلی با افتخار میان اعلام میکنن، یعنی مثلا توقیف فیلم برادران لیلا رو در قالب یک بیانیه رسمی از طرف سازمان سینمایی به اطلاع همه میرسونن. الان هم شخص رئیس سازمان سینمایی میاد به صراحت میگه یک لیستی از ممنوع کارها به ما داده شده که ناشی از مسئله بیانیه تفنگت را زمین بگذار و حواشی جشنواره کنه، ما داریم اینا رو بررسی میکنیم تو جلسات مختلف، از این جلسه به اون جلسه. میدونید یه شفافیت عجیب و غریبی حاکمه الان و من فکر میکنم که این مسئله یک کاملا میشه گفت یک پروژه امنیتیه. یعنی شما کافیه به سوابق محمد خزایی نگاه کنید به عنوان تهیه کننده قلاده های طلا، به وقت شام، امپراتور جهنم و از این قبیل. یعنی اینها فقط پروژه های سفارشی نبودن که حالا مضامین ایدئولوژیک داشته باشن، اینها حالا مستقیم یا غیر مستقیم سفارش نهادهای امنیتی و نظامی بودن. و وقتی که محمد خزایی انتخاب شد به عنوان رئیس سازمان سینمایی، خیلی خوشبین بودن، میگفتن خب این تهیه کننده سینماست، اهل سینما رو میشناسه، همکار بوده، کار کرده و فلان و فلان و فلان. ولی دقیقاً اون وجه امنیتی این مدیر فرهنگی به نظرم توی این یک سال خیلی برجسته شده. یعنی از توقیف مثلا یک فیلم کمدی شروع شد، بعد رسید به جشنواره فجر، دو سه تا از فیلم‌هایی که انتخاب شده بودن رد شدن تو جشنواره، در واقع پروانه نمایش موقت نگرفتن. همینجوری قدم به قدم نگاه کنید تا رسیدیم به امروز. جشنواره کن گفتن فیلم‌ها برای حضور در واقع فستیوال‌ها و مجامع بین‌المللی باید پروانه نمایش بگیرن، خیلی سختگیری کردن و حالا رسیده به جایی که علنا هشدار میدن و تهدید میکنن. یعنی خود خزایی همین کار رو میکنه.
و آقای مصلح، این روندی که سینما در این دوران طی میکنه، همین روز سه‌شنبه فهرست پروانه ساختای جدید اعلام شد، بغیر از پروژه اصغر نعیمی بقیه فیلم ها حالا فیلمنامه ها دولتی و ارگانی بودن. آیا سازمان سینمایی در عمل داره جریان موسوم به سینمای بدنه رو حذف میکنه و سینما رو به سمت کارهای دولتی، سفارشی و امنیتی سوق میده؟
دقیقا همینطوره. از یک طرف با این جور کارها مثل سانسور، توقیف و تهدید به ممنوع الفعالیت کردن سینماگران، و از طرف دیگه همونطور که گفتید با صدور پروانه ساخت برای پروژه های خاص داره این کارو میکنه. ببینید، همونجوری که در جامعه ایران طی چند سال اخیر طبقه متوسط به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نحیف و لاغر شد و رفت به سمت طبقه در واقع رفت به سمت خط فقر، الان این اتفاق در سینما داره به شکل آمدانه از بالا میفته. یعنی این شکلی که ما قبلا یک سری سینماگر سفارشی و نزدیک به حاکمیت داشتیم، یک بدنه سینما داشتیم که از این بودن، یک سری سینماگر منتقد و مخالف داشتیم. در واقع الان داره جناح بندی این شکلی میشه که اون بدنه اصلی سینما یا با ما اید یا علیه ما. یعنی یا باید با ما باشید بتونید کار بکنید، یا باید برید به جمع اون مخالفین و سینماگران منتقد بپیوندین که کارتون میکشه به این که آثارتون توقیف میشه، محدود میشه، خودتون ممنول کار میشین و حتی کارتون به زندان میکشه. ببینید الان 3 سینماگر زندان بودن که یکیشون تازه آزاد شده و ماجرای رسولوف و پناهی ادامه داره. در این شرایط کاملا به نظر من برنامه ریزی شده است و دولت ابراهیم رئیسی در حوزه فرهنگ و به خصوص سینما داره یه همچین خطی رو دنبال میکنه، فارغ از اینکه موفق بشه یا نشه. من فکر میکنم این رو ادامه میدن و تا پایان دولت این روند ادامه خواهد داشت.
بله، سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی، از اینکه با ما همراه بودید. خب، آبله میمون و کووید 19 آگاهی را در سراسر جهان در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان افزایش دادند. این موضوع دولت اوگاندا را ترغیب کرده تا آزمایشگاهی بسازد که بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را در پارک‌های ملی این کشور ردیابی کند. سری بزنیم به اوگاندا.
بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های ایالات متحده، بیش از نیمی از عفونت‌های بدن انسان همچون مالاریا، ابولا و سارس منشأ مشترک بین انسان و حیوان دارند. دانشمندان تخمین می‌زنند که بیش از 6 مورد از هر 10 مورد بیماری عفونی شناخته شده در افراد می‌تواند از حیوانات منتقل شده باشد. همچنین این مرکز اعلام کرده که از هر 4 بیماری عفونی جدید یا در حال ظهور بین انسان‌ها، 3 مورد منشأ حیوانی دارد و با رشد جمعیت انسان در مناطقی از حیات وحش که قبلا دست نخورده بودند، خطر این انتقال افزایش می‌یابد. در سال 2004 میلادی شیوع سیاه زخم در پارک ملی ملکه الیزابت در اوگاندا به وسعت 1978 کیلومتر مربع رخ داد. این بیماری صدها گونه حیوانی از جمله اسب آبی و فیل را از پای درآورد. دانشمندان دامپزشکی برای شناسایی بیماری که میتوانست بخش بزرگی از حیات وحش پارک را از بین ببرد تلاش کردند، اما پس از آن کمبود امکانات جمع‌آوری نمونه و ادامه آزمایش‌ها را دشوار کرد. اکنون این آزمایشگاه تحقیقاتی سازمان حیات وحش اوگاندا داخل پارک امبیا راه اندازی شده و برای مقابله با پاتوژن‌های بالقوه خطرناک مجهز شده است.
توانایی ما برای آزمایش نمونه‌ها برای بیماری‌ها محدود بود. اغلب اگر نمی‌توانستیم از مؤسسه تحقیقات ویروسی اوگاندا پشتیبانی بگیریم، باید این نمونه‌ها رو به خارج از کشور ارسال می‌کردیم تا بتونیم تشخیص بدیم که با چه بیماری طرفیم. بنابراین شرکای خودمون از ایالات متحده پیشنهاد دادن تا به ما در ساخت یک آزمایشگاه در امویا کمک کنند. این آزمایشگاه الان دایر هست و کار میکنه.
کارکنان این آزمایشگاه میگویند که اکنون قادر به تحقیق و ردیابی پاتوژن‌های خطرناکی که در حیات وحش رخ می‌دهد هستند.
قابلیت این آزمایشگاه در حال حاضر به 3 شکله. یکی این که ما توانایی تشخیص داریم. دوم این که میتونیم کار پزشکی قانونی انجام بدیم. یعنی در حال توسعه یک خط لوله برای پزشکی قانونی به ویژه برای حیات وحش هستیم. در آخر کارهای تحقیقاتی انجام میدیم.
این آزمایشگاه نخستین آزمایشگاه در نوع خود در منطقه است. این مکان حوادث را رصد می‌کند و به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای انتقال عفونت‌های مشترک بین انسان و حیوان عمل می‌کند. از زمانی که درهای آن باز شد، تحقیقاتی درباره بیماری‌های بالقوه‌ای که ممکن است تهدیدی برای سلامت عمومی جهانی باشد، آغاز شده است. این تیم در حال بررسی مرگ ناگهانی یک گردشگر آمریکایی است که در هنگام گردش در اوگاندا جان خود را از دست داد، اما جزئیات را هنوز منتشر نکرده است. به گفته کارکنان این آزمایشگاه، همه‌گیری نشان دهنده نیاز بیشتر به این نوع تسهیلات برای شناسایی سریع بیماری‌های مشترک بین انسان و جانوران است.
خب، پست علی کریمی مرد سال 2004 فوتبال آسیا درباره نظری اعتراض شدید یک روحانی تندرو رو در پی داشت و در ادامه واکنش شهرداری تهران رو هم برانگیخت. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور برای گفتگو در این رابطه. مهدی، علی کریمی چه گفت که چنین پاسخهای تندی رو به دنبال داشت؟
درود مهدی جان. مرد سال 2004 فوتبال آسیا و به باور من تکنیکی ترین بازیکن در تاریخ فوتبال ایران، خب همواره نشون داده که چقدر دغدغه‌منده و نکاتی هم که مطرح میکنه در سطح جامعه هم بهش اشاره میشه. حالا همین قضیه نظری و شوافی که بسیار میبینیم صورت میگیره و خودنمایی ها یا اونچه که ریاکاری نامیده میشه، اینها رو حتی در تریبون‌های رسمی هم میشنویم. حالا چی شده که یک آخوند تندرو که از غذا خودش هم در اصطلاح شاخ مجازیه، یک اینستاگرام خیلی پربیننده‌ای داره که چهره‌های موسوم به ارزشی تو صفحش هستن، پستاشو بازنش میکنن، چگونه واقعا با چه اعتماد به نفسی به علی کریمی میگه بیشرف، و نه فقط بیشرف بلکه او رو الدنگ، احمق و نادان هم نامیده. خب بسیاری هم رفتم تو صفحش نوشتن که همه اینا واقعا خودتی، ولی او کامنت ها رو بست و اینقدر اطلاعاتش کمه، میگه خودت خیلی پول از فوتبال گرفتی، چرا بعد این همه پول بگیری؟ خب این پولا رو علی کریمی از بایر مونیخ گرفته، از شالکه گرفته، در لیگ امارات گرفته، آیا اینها رو هم بعد بیاره بده به آخوندا؟ و اینکه خب مردم میپرسن چرا این مبالغ هنگفتی که به مداحان پرداخت میشه، چرا اینها رو صرف برطرف کردن محرومیت ها نمی کنن؟ که خب جوابش هم مشخصه، ولی میبینیم که در ادامه به جای اینکه اظهارات حتاکانه این آخوند محکوم بشه، بلافاصله شهردار چاپلوس تهران و شهرداری تهران میان و بیلبوردهای تبلیغاتی علی کریمی رو از ساعت شهر اونچه که خبرگزاری‌ها نوشتن جمع‌آوری میکنن. این باز هم پاک کردن صورت مسئله است، و اینکه هر بار یک ورزشکاری، یک چهره محبوبی نزد مردم صحبتی رو مطرح میکنه که واقعیت روز جامعه است، بلافاصله میخوان حذفش کنن، بعد او رو سلبریتی نامیده، در حالی که مهدی جان سلبریتی بار منفیش به کسایی اطلاق میشه در واقع که بی‌توجهن به مشکلات جامعه علی کریمی که دغدغه‌منده. و این تهمت ها خب طبیعتاً با واکنش تند مردم هم مواجه شده، گرچه که برای اونها مهم نیست و همین روند و همین صحبت ها رو قبلا حسن عباسی هم کرده بود، رائفی پور هم کرده بود، بعد از این هم ادامه خواهد داشت.
و مهدی، در این وانفسا یک خبر عجیب دیگر هم منتشر شده و اون هم در مورد فدراسیون شطرنج و تجارت کود کامپیوتر و موضوعات بی‌ربط به ورزش، داستان چیه؟
این صحبت ها رو تأمینی رئیس فدراسیون شطرنج مطرح کرده، گفته ما چوب نادانی گذشته رو میخوریم، اشاره به محمد جعفر کامبوزیا کرده، رئیس سابق فدراسیون شطرنج که از قضا مقیم گویا کانادا هم هست. به نام شطرنج، به گفته رئیس فعلی فدراسیون شطرنج، 4,000 میلیارد تومان کود، لپتاپ و مسائلی از این دست، وسایل غیر مرتبط با شطرنج رو وارد کرده و بدهی مالیاتی سنگینی هم به جا گذاشته برای فدراسیون. ولی خیلی عجیبه مهدی جان، چطور گمرک اجازه داده که رئیس فدراسیون شطرنج کود وارد کنه به نام شطرنج و نه محاکمه شده نه رسیدگی شده؟ بعد اون وقت آخوندا برای رد گم کنی میان روی منابر به فوتبالیستا گیر میدن. او گفته که فوتبال ما بسیار کثیفه، واقعا فوتبال هر چقدر آلوده باشه از منابر ظلم شما بسیار پاکیزه تره.
حالا اگر فوتبال بود مهدی میشه توجیه کرد که برای چمن استادیوم ها میخواد، برای شطرنج دیگه واقعا عجیب هست. ممنونم از حضرت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و بخش کمتر شناخته شده ای از تاریخچه استرالیا مرتبط با جنگ جهانی دوم اخیراً 80مین سالگرد خود را جشن گرفته است، آن هم در یک بیمارستان زیرزمینی ساخته شده در کوه آیسا در شمال غربی ایالت کوئزلند. ماجرا از این قرار است که گروهی از مردم محلی به ارزش تاریخی این مکان که متروکه شده بود پی برده و آن را به یک موزه تبدیل کردند. سری بزنیم به این یادگار تاریخی استرالیا.
درگاه کوچکی که به بخشی از تاریخ جنگ استرالیا گشوده میشه. بیمارستانی در دل کوه.
این بیمارستان زیرزمینی در پی بمباران داروین در سال 1942 ساخته شد.
سرب و کوه آیسا برای جنگ اهمیت زیادی داشتن، بنابراین تصمیم گرفتن از معدنها بخوان که برای حمله های هوایی احتمالی یه پناهگاه تو تپه بسازن.
این بیمارستان زیرزمینی که در دل کوه آیسا حفر شده بود در طول جنگ استفاده نشد و در عوض تبدیل به یک انبار و یک خوابگاه برای پرستاران شد. در سالهای پس از جنگ این مکان رو به تخریب گذاشت تا اینکه محلی‌ها تصمیم گرفتند اون رو بازسازی و تاریخ رو حفظ کنند.
سالها مشغول مرمت بیمارستان بودند. بعد از همه آوارهای کف زمین رد می شدن و تمیزشون می کردن.
به عنوان تنها بیمارستان زیرزمینی استرالیا و یادگاری نامعمول به جا مانده از جنگ جهانی دوم، داوطلبان محلی در هر فصل توریستی حدود 8000 تن رو با این جاذبه تاریخی آشنا می کنن. اونها به حفظ تاریخ برای آیندگان متعهدن.
همراه بشیم طبق روال هر روز با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه تعادل گزارشی منتشر کرده درباره پیامدهای طرحی که دولت در اردیبهشت ماه به اجرا گذاشت، یعنی حذف ارز ترجیحی یا ارز دولتی واردات کالاهای اساسی. در اون زمان مقام‌های دولتی گفتند که فقط 4 قلم از کالاهای اساسی افزایش قیمت خواهد داشت و بقیه تغییری نمی‌کند. اما در عمل مردم دیدند که همه کالاها در ایران و حتی خدمات در ایران گران شد. حالا روزنامه تعادل بررسی کرده که چه پیامدهایی داشته این طرح در 3 ماه گذشته. اولین پیامدش کوچک شدن بازار کالاهای اساسی هست. حجم مبادلات، حجم خرید و کل حجم بازار کالاهای اساسی در ایران به نوشته روزنامه به شدت کوچک شده. پیامد دوم طرح جراحی اقتصادی دولت 13 این بوده که حاشیه سود شرکت‌های تولید کننده کالاهای اساسی به شدت کاهش پیدا کرده و این بسیاری از شرکت‌ها رو وادار کرده که یا تولیدشون رو کاهش بدن یا اینکه به نوشته این روزنامه شرکت‌هایی که کوچکتر هستن در حال حذف شدن هستن و تعطیل کردن یا در آستانه تعطیلی و مشکلات مشابه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفتن. پیامد سوم طرح دولت این بوده که مردم خرید کالاهای اساسی نصف شده، یعنی مردم به نوشته روزنامه توانایی خرید کالاهای اساسی رو دیگه حتی مثل پیش از اردیبهشت ماه سال جاری ندارن و در نتیجه بسیاری از اقلام رو از تخفیف‌های خودشون حذف کردن یا میزان مصرفش رو کاهش دادن. فقط دیگه به نوشته روزنامه میزان خرید کالاهای اساسی در بازار ایران نصف شده در عرض 3 ماه گذشته. اما همزمان روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده سقوط رفاه ایرانیان. این گزارش مربوط است به گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده و میزان هزینه خانوارها در سال 1400 رو اعلام کرده. به نوشته روزنامه میزان هزینه خانوار در سال 1400 93 میلیون تومان در مناطق شهری بوده و 52 میلیون تومان در مناطق روستایی. هر دوی اینها تقریبا 50% نسبت به سال 1399 افزایش پیدا کرده. این تازه تا 1400 است و حالا با این برنامه هایی که دولت اجرا کرده در سال 1401 وضعیت بسیار وخیم‌تر، هزینه ها بسیار بالاتر و مشکلات مردم هم بیشتر شده. روزنامه فریختگان هم به همین گزارش مرکز آمار استناد کرده، نکته مهمی رو بهش اشاره کرده. این هست که فاصله درآمدی خانوارهای شهری و روستایی هم به نوشته روزنامه 2 برابر شده، یعنی خانوارهای شهری درآمدشون 2 برابر خانوارهای روستایی شده در سال 1400. نکته مهم دیگر و بسیار با اهمیتی که روزنامه فریختگان بهش اشاره کرده این هست که نسبت هزینه خانوار به درآمد خانوار که معمولا بیش از 1 هست حالا به 0.8 رسیده، یعنی در سال 1400 به 0.8 رسیده، کاهش پیدا کرده که این فقط در دوران قحطی و دوره‌های مختلف جنگ در 100 سال گذشته ایران مردم رو تجربه کردن، که این نشون میده خانوارها به شدت در حراس هستن از ناامنی اقتصادی و به شدت هزینه های خودشون رو کاهش دادن برای اینکه حتی نمیدونن فردا قرارات چه اتفاقی در ایران رخ بده.
و سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.